جناب آقای مهندس رحیم‌شاهی ریاست محترم دفتر رئیس جمهور سمور مکتبی انتقالی خیلی محترم عرض میکنیم. یه مقدار من گزارشی دادم این طبقت اینجا دست جناب مهندس بود سال پس از زمان شهید بهشتی و در نفس شهید متعلی تشکیل شد که در واقع شاهیون همه در حد ولایت مهتری اصل 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 بحث دربری هست که ما انشاءالله ما تشکر میکنم اولا که به درخواست ما رده ای گفتید تشکر به این جلسه جلسه خودتون هست. ما انشاءالله بعد از اینکه آقای دبیر کل جناب شجونی مطالب بفرمودند من باز مجددا از آقای درخواست میکنم که حتما سوالات اگر هست حتما برم اینجا درس بشنویم. بعد از اینکه آقای مهندس مطالب خودشون بفرمودند یکی یکی سوالات پاسخ داده میشه. اگر رسید من این هستم انشاءالله درس بعد هم قول میدیم از مهندس که انشاءالله تشریف بیارن. البته نکته من بهشون عرض کردم که انشاءالله بهشون دستور بدن وزرای دیگه وزرایی که در هیئت دولت هستن به مرور بیان در این جلسه که شفافسازی بکنن اطلاعات مهم رو به خدمت محضر علما بدن که انعکاس وسیعتری داره. بهتره که قبل از اینکه معمولی خبر داشته باشن خود آقایون اطلاع داشته باشن. لذا این رو من خواهش میکنم از نظر خودشون نظم جلسه رو رعایت بکنید. موبایل ها من خواهش میکنم به احترام مهمان خاموش بکنید که در واقع ما در جلسه به هم نخوریم. ما نخیر ارز کردم سوال فقط حتمیه. حالا آقای دبیر کل داریم جناب آقای شجونی از آقای صحبتی میکنم بعد از استفاده بشه.
نیاز نیست که من سخن بگم.
آقا برکته بفرمایید.
ببینید ما تمام ماها جز پیرایان رهبری هستیم. خب ما در کنار ایشان هم آقای احمدی نژاد عزیز رو می‌بینیم. بنده خودم 3-4 استان رفتم برای آقای احمدی نژاد سخنرانی کردم فقط به خاطر رهبر. به آقای احمدی نژاد هم گفتم همه من نمی‌شناسن. من هدفی هستم نه علفی. دنبال علف نیستم، حالا هدف هستم. آقای مشایی بنده فردا شب داره میرم کرمان، شب و بعدش میدونم یه شب و بعدش برم اصفهان. 30 سوال اگر از من میکنن مثل اون هفتهی که خدمت این آقا در همدان بودیم 30 سوالش 10 تاش راجع به آقای مهندس
درست
راجع به امام زمان راجع به مدیریت حضرت نوح راجع به نمیدونم خرج کنم اسرائیله و اینا با اینا سواله. بنده بقول شما حدیه تهرانیه این سوالاته. حالا همه اینا هم بنویسن فسردش نیم شکیده با خلاصت این چند سواله. لذا زنگ این که مهمان ما هستید محترمید ما شما را عزیز میدانیم و انشاءالله در خدمت نظام هستید این سوالات پاسخ بدی که این آقای ها رو منبر و مسجد میرن حیران سرگردان نراشن مخلصت کنیم بیشتر حرف نمیزن.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدی والفائزین بلقائه الشریف آمین رب العالمین. اولا خداوند رو شاکرم که توفیق حضور در این محفل صمیمی متواضع فروتن و متدین رو به من عطا فرمود. من همینقدر که این بالا نشسته بودم گفتم با آجاقا گفتم همینجور ادامه بده گفتم این خلاف سنته تا حالا علما بالا می نشستن کلاهی ها پایین می نشستن. این هم بر پرونده سنگین ما بدن اضافه میشه. چون همه شما بدن ضعف می کنید میگن آقا چون توی این صحبت‌های مختلف که میشه در بعضی جاها دیدم نوشتن مشائی در فکر بنیانگذاری یک مکتب خاصیه. اینم لابد بد میشه از لوازم این مکتب خاص. ولی عرض میکنم به هر حال جلسه علما حضور دارن. همه شما از شخصیت‌های خدوم و زحمتکش هستید و برای توسعه و نشر اسلام و ترویج معارف ناب اسلام، اسلام ناب، هر دو با هم تلاش میکنید. من هم میشناسم، به هر حال ما از بچگی پای منبر بزرگ شدیم و با روحانیت و علما دمخور بودیم، آشنا بودیم و میدونم که قاطبه روحانیت کشور ما به لحاظ اقتصادی حد اکثر در طبقات متوسط جامعه بودن. همیشه اینطوری بوده، قبل از انقلاب بوده، بعد از انقلاب بوده، چند ما بعد از انقلاب روحانیون ما بیشتر تحت فشار قرار گرفتن به دلایلی که حالا از بحث خارج من میخوام وارد بشم. ولی به هر حال نشستن دوزانو در یه چنین جلسه ای که البته به دلیل جمعیت و رفق و صفایی که هست طبیعی است، ولی خب به هر حال برای بنده مهمه و من تشکر میکنم. شما که قاطبتاً اهل علم هستید و فضیلت هستید، اینکه حوصله بکنید بنده بخوام حرف بزنم. میدونم که به طور طبیعی بر سخنرانان شنیدن سخت است. حالا عالم هم باشه، یک کسی هم بخواد صحبت بکنه که در واقع چیزی از علم و فضیلت در شنطه نداشته باشه، خب یکم سخت‌تره. من تشکر مضاعف دارم. اما از اونجا که بعضن دیدم که در نقد حرفای من یا در واکنش به حرفای من، چون من دیدم واکنشه، کسی اصلا نقد نمی کنه، فقط واکنشه، بعضن دیدم که برخی ها گفتن که آقا چرا اصلا تو حرف میزنی در یه اموری که، دو جور گفتن، گفتن به تو مربوط نیست، بعضی گفتن در این اموری که سررشته نداری، نخوندی، تخصصی نداری، به چه حرف میزنی. این چیزیست که شاید شما هم دیده باشید یا شنیده باشید که درباره من این حرفا زده شده. من میخوام عرض بکنم هر کس که حرف میزند از سر ادعای فضل و فضیلت نیست. ماها از پیغمبر نقل میکنیم، کسی ادعای پیغمبری نمیکنه. از معصوم نقل میکنیم، کسی ادعای عصمت نمیکنه، امامت نمیکنه. خود این نقل برکت دارد و مشارکت است در توسعه و تبیین معارف. اگر قرار باشد که هر کسی که صحبت میکنه برای 100 نفر، دوباره قرار باشد او برای 100 نفر صحبت کند، دوباره او برای 100 نفر صحبت کند، اون 100 نفر فقط بشنوند و حرفهای حق را منتقل نکنند، زحمت اون کس که برای 100 نفر صحبت میکند خب به جایی نمیرسد. همه ما تکلیف داریم که در جهت نشر معارف و توسعه اندیشه های دینی تلاش بکنیم. یکی از اون راه ها بیان است. این بیان هم ممکن است اقرار باشد، هم ممکن است از جهت تأکید باشد، هم از جهت تنویر باشد و جهات دیگری که دارد. بنده به عنوان کسی که از بچگی در پای درس علما روحانیون بودم و افتخار دارم که خداوند نور ایمان را از دوران کودکی در من قرار داد و من از سن 13 سالگی در مساجد به دستور روحانیون مساجد سخنرانی میکردم. اونم برای قبل از انقلاب. بعد از انقلاب هم نیست که بگن حالا برخی مثلا به یه دلیلی. نه. بنده از 13 سالگی سخنرانی میکردم در مساجد و در مدرسه، در حالی که خودم 14 سالم بود، کلاس درس مذهبی دایر کرده بودم. معلمین هستن، مدیران هستن، همشاگردی ها هستن که من به اونا درس مذهبی میدادم. چیز زیاده نمیدونستم، ولی همون رو که یاد میگرفتیم، اونم مال قبل از انقلاب، که توجه به مذهب و اظهار مذهب شما بهتر میدونید. اونایی که سنشون اقتضا میکنه و در این مجلس فراوانن میدونن که دشواری های خاص خودش رو داشت و همینطور در دانشگاه و بعد هم در تمام فعالیت های مذهبی که من در و فعالیت های اداری و مسئولیت هایی که من در دورهای مختلف داشتم، یکی از مسائلی که بنده بسیار روش تأکید داشتم سنت های دینی، ارزش های دینی و اخلاقی بود. که من فقط اینو بخوام توضیح بدم دیگه ما تو این جلسه به جایی نمیرسیم، ولی این رو میخوام در مقدمه عرض بکنم که حالا اگر یک کسی آمد گفت آقا بنده شاگرد این مکتبم، فهمی که از تلاش علما چه شفاهت به چه کتبن؟ آثار علما. خب کم نیست، زیاده. فهمی که پیدا کردیم و این فهم رو میخوام توسعه بدیم به عنوان شاگرد مکتب، باید بگیم یا نباید بگیم؟ اگر کسی گفت مگر مدعی است؟ نه، مدعی هستیم که مکتب ما اغنا میکند جانهای ما را، عقل ما را ارضا میکند، دل ما را سیراب میکند و ما از سر عقل و علم و خرد و محبت و عشق میگوییم مکتب ما حیات بخش است، راهگشا است، مشکل حل میکنه، بشر رو به کمال میرسونه. اگر شما هم میگید، خب میگن اینها که خود مبلغان دینن. اما وقتی من به عنوان یک مهندس میگم، یا به عنوان یک سیاستمدار بگم، یا به عنوان یک پزشک بگم، مدعی نیست. این نشانه تأثیر کار اهل علم است، این محصول تلاش علماست. جامعه اینجور میبینه که این آدم مهندس و پزشک و سیاستمدار چی و چی و چی، هنرمند و ورزشکار، مبانی دین را شناخته، ارزش‌های دین را شناخته، تأکید میکنه در جلسه ای که کی؟ در جلسه ای که پزشکان، محققان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه نشستن، این هنوز داره از خدا حرف میزنه، از پیغمبر حرف میزنه، از راهبری جامعه توسط دین حرف میزنه. بنابراین عرض بنده این است، اگر بنده به عنوان شاگرد کوچک مکتب علما اندیشه های علما را باز بتابانم، ابلاغ کنم، نشر بدم، این خوب است یا بد است؟ از خوب و بد گذشته، بدیهی است که این یک تکلیف است. اما یه شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش اینه که آنچه که میگوییم بنده، هر کسی دیگر، باید به ثواب باشد، باید بر منطق اندیشه اسلامی باشد، باید در چارچوب‌های جهان‌بینی توحیدی اسلامی شیعی ناب باشد. این شرطشه. بسیار خوب. بنابراین هر کس هر آنچه میگوید مسئوله نسبت به گفته‌هاشه. اما نباید به او گفت تو حرف چرا میزنی؟ خب باید حرف بزنیم. ما باید بگیم در جامعه تا بذرهایی که شما کاشتید برای جامعه معلوم بشود که از زیر خاک سر برآورده و دشمن مایوس بشود و شیطان مایوس بشود. از چی؟ از این که بگویند دین کارکرد ندارد، در بین اهل سواد جدید خواستار ندارد، در بین آدمهایی که با علوم جدید پرورده شده اند چون همگرایی ندارد پس محصولی ندارد. این روشنه. پس بنابراین تکلیف هست. حتما باید ماها حرف بزنیم، اما باید درست حرف بزنیم. حالا اگر یک کسی آمد گفت آقا این حرف که تو زدی این اشتباه است، اینطور باید بگی، اصلا ممکنه یه نفری مثل من حرفایی بزنه توش اشتباه هم باشه، توش اشتباه هم باشه. شما علما بین خودتون هم ممکنه اختلافاتی داشته باشید در این که به فلسفه گرایش پیدا بکنیم یا نکنیم، آیا فلسفه پاسخگو هست یا نیست. خیلی مباحث فقهی دارید که محل گفتگوست. این طبیعت علمه، طبیعت پژوهشه. اصلا فلسفه حوزه همینه، فلسفه نظام روحانیت اینه. روشی که در بستور سنتی در حوزه های ما هست و متاسفانه در دانشگاه های ما نیست اینه که اونجا علم را از سر عشق یاد میگیرن، از سر تکلیف یاد میگیرن، مباحثه میکنن، بحث میکنن از اول، یعنی کاملا جا بیفته، آجر به آجر کنار هم بنشینه و مستحکم بیاد بالا. بنابراین منطق اهل علم این نیست که یکی بگه آقا تو چرا حرف میزنی؟ نه، ولی لازمه با کمال حساسیت همه حرفا رو بشنویم و دقیق باشیم که خدای ناکرده یه رگه از چی؟ از جهل، یه رگه از تزویر، یه رگه از هر چیز برای شیطانی نیاد به نام دین جای خودشو باز بکنه و سرآغاز یک انحراف بزرگ باشه. این درست در نقطه مقابلش یک تکلیف بزرگ هم هست. حالا من میخوام بگم آقا بنده به عنوان شاگرد این مکتب حرفهایی زدم و میزنم در مورد خدا، در مورد دین، در مورد جامعه دینی، در مورد نظام دینی، در مورد آینده. خب بنده 2 سال پیش تقریبا در منظر بعضی از حضرات تشریف داشتن در جلسه‌ای که برای ائمه مساجد تهران در مشهد بنده صحبت کردم. نمیدونم نوارش دوستان دیدن یا نه، میدین تقدیم میکنین؟ بله؟ میپرسیم خود شما تشریف داشتید. شما خواهش میکنم حتما اون نوار رو ببینید که من راجع به جایگاه امروز مسجد از کجا شروع کردم به کجا رسید. بعد شما ببینید که توی همه اینهایی که بحثای دینی و مذهبی میکنن چه کسی این بحث رو اونطور که من تقدیم کردم بحث میکنه. مبانیش نگاه کنید بعد بگید این کجاش محل شک، حتی محل تردیده. من نمیخوام بگم رئیس دفتر فردی هستم به نام احمدی نژاد که من او را جز خالصترین آدمهای امروز روی کره زمین یافتم، برای اینکه این مرد هیچ چیز برای خودش نمیخواد، هیچ چیز ذره ای. من احساس گرایش به نفس و هوای نفس رو واقعا در او نمیبینم. محصول این مکتبه. خب پس به اینجا میرسیم. حالا من حرفایی که زدم که بعضی رو شما اشاره کردید براتون توضیح میدم. شما اینجا حق دارید. حق شماست. متشکرم. من خواهش میکنم. من اجازه میخوام از قاطبه مسئولان محترم این جامعه ارزشمند. این جامعه هنوز نام شهید مطهری رو تو خودش داره، این شهید بهشتی رو داره. اونا هرچی که بودن افتخار میکردن به واعظ بودن. این مهمه. از استاد عزیز جناب آقای شجونی من هم تشکر میکنم و اجازه میخوام که اجازه بدن اگر بحثایی که من میکنم در مباحث عقیدتی و ایدئولوژیک مختصری توضیح میدم هر جا اشکال داشته باشه دوستان اجازه بدن هر کس پاشه بگه این اشتباهه، اینجاش اشتباهه، به این دلیل اشتباهه. آه الا عینی من در خدمتم. خواهش میکنم سکوت نکنید حتما، و اگر خطایی در بیان من هست حتما تذکر بفرمایید، برای اینکه منم میخوام در مسیر حق باشم. اگر فکری هست که من در من هست اشتباه، شما بفرمایید. شما بر اساس این اندیشه است که در جمهوری اسلامی مبانی مدیریت رو داریم توسعه میدیم. حالا عرض من اینه، من یکی دوتا نکته‌ای که منعکس شده، حالا این که چرا اینگونه انعکاس می‌یابد سعی میکنم اونم براتون توضیح بدم. بعضی چیزها پشت پرده داره. ما متاسفانه با 2 گروه مواجهیم. یک گروه طراح سازمانگری است که پشت پرده نشسته، ابزار فراوانی در اختیار اوست، و یک گروه دیگری که ظاهرش ولایته باطنش ولایت نیست، یک گروه دیگری که من نمیتونم بگم باطنش ولایت نیست ولی حداقل میتونم بگم که آتش بیاره، بسیار خوب این معرکه است. و ظاهرن اون کار که اون گروه اول میکنن که بعضشون رو توضیح میدم، ظاهرن به طمع این گروه سومه. یعنی اونا امیدوارن به وجود این گروه سوم که قدرت تحلیل ندارن، اهل تأمل نیستن، تحقیق نمیکنن، تحت تأثیر تبلیغات با سرعت زاید الوصفی قرار میگیرن. اونا به اینا طمع میکنن و دروغ منتشر میکنن. یکی دو تا نمونه من معذر شما عرض کنم، حالا نوح و انبیای دیگر رو بحث خدا اینا عرض میکنم. من میخواستم یه بحثی رو شروع کنم، اصلا همه اینا رو تو بحثه بگم که حالا وقت نیست، یه کمی تفصیلی است. بله، به همین دلیل میخوام اونا رو توضیح بدم. ولی توی اون مبانی که اصلا بحث چیست، مسئله چیست، ما با کی دعوا داریم، سر چی دعوا داریم و دعوای ما چی هست، این باید خوب تبیین بشه. یه بحث یکی دو ساعته حداقل میبره، ولی من میدونم که احتمالاً شاید نرسیم. بنابراین من به اینا توضیح بدم. در جلسه تودی و معارفه وزیر علوم قدیم و جدیده کیا نشستن؟ رؤسای دانشگاه‌های کشور نشستن. برای خودشون کسی هم. تعداد زیادی ده ها دانشگاه در کشور داریم. اینا هم رؤسای دانشگاه هم. تعداد بسیار زیادی از اساتید دانشگاه نشستن. تعداد قابل توجهی از فضلای حوزه نشستن. تعدادی از دانشجویان دوره دکترا نشستن. یه حدود 700-800 نفری نشستن. خب همه اهل علمن، همه اهل تحقیقن، همه منطق را میشناسن. من در اونجا یک بحثی رو طرح کردم. خلاصه این بحث اینه، جزوه‌ای: یک، خداوند عالم رو آفرید چون میخواست شناخته بشه. از خودم که نبود، حدیث قدسی رو خوندم، شما هم بهتر میدونید. کنتو کنزن مخفیا فاحبب تو ان اورف فخلقت الخلق لکی اورف. ترجمه لازم نداره. شناخته بشه، آفرینش رو انجام داده. آفرینش هم معلوم است، انسان گل سرسبد آفرینشه. این اگه خلق نشه خدا شناخته نمیشه. معناش اینه، اینا هم به پای منبر شماست، نتیجه منبر شماست، منطقیه که به دست آمده. که آقا پس معلوم است که همه موجودات، همه اجزای آفرینش، اون بخش که قدرت فهم نمی کنه خدا را، خودش موضوعیت نداره، هدف نیست، بلکه وسیله است، مقدمه است برای خلقت آدم. بعد ما نتیجه میگیریم بابا عالم رو برای انسان آفرید، انسان رو برای خودش آفرید. این دوباره خودش حدیثه، اینم حدیثه، درسته؟ عرض کردم هر جا دیدی ذره ای خطر احتمال داره، خواهش میکنم همینجا بیستید بگید آهای مشه اشتباه است، این درسته، من از شما تشکر میکنم، چون الان امروز یه میزانم برای منم هست. منم بعد میرم بیرون میگم آقا من بحثامو به شما نگید، من میگم آه. من میگم من در جامعه وعاظ حرفامو زدم، حالا فیلمشم که داره میگیره خوبه، سندی دیگه شما هم ممکنه با موبایلاتون بگیرید، ایرادی هم نداره، ضبط بکنید. احسن، بسیار عالی. بله، هر طور دوست دارید. میخواید در سایت نقد کنید یا میخواید؟ نه، بسیار خوب. خیلی متشکرم. واقعا همین باید باشه. چون منم جور دیگه‌ای نمیتونم خودمو نشون بدم که باید اینجا خودمو عرضه کنم. خب من در اینجا این بحث کردم. گفتم بنابراین همه آفرینش اگر منجر شد به این که انسان خدا را بشناسد، مثلا حکمت آفرینش این بود. بنابراین شناخت خدا خلقت را حکیمانه می کند. اگر شناخت خدا حاصل نشود خلاف حکمته. حالا ما کار خلاف حکمت را هم به خدا نمیتونیم نسبت بدیم. پس دیگه نتیجه می گیریم که الزاماً باید کار زندگی و هستی به شناسایی و معرفت انسان به خدا منجر بشود. همه که آمدن از اون اول، انبیا، اولیا، صلحا، تو هر درجه که هستن، ماموریتشون همینه. اینا چی کار کنیم؟ این نشون میده انسان موجود بزرگیست، خیلی قیمت داره. قیمت گذاشتن رو انسان، قیمت گذاشتن رو خداست. نه اینکه میگیم قیمت خداشنده، یعنی ما ارزش خدا را از طریق ارزش انسان میفهمیم. چون خودش هم گفته که فتبارک الله احسن الخالقین. خب اگه یه معلم، یه استاد دانشگاه بیاد بگه که بپرس، من بپرسم 8 تا 60، اون بگه 64 تا، فوری براش کف میزنیم؟ خب نمیزنه، برای اینکه یه بقال میره بلده. ما انتظار داریم هر کاری متناسب باشد با فاعل اون کار. انتظار داریم. خدا وقتی به انسان افتخار میکنه خیلی جای تأمل داره. به بقیه موجوداتی افتخار نکرده، در حالی که همه خلقت مال خداست. اینجا افتخار کرده. این به ما نشان میده بابا بریم سراغ این آدم، این ماجرا در این آدم انسان منظور، بریم دنبال این. این باید شناخته بشود، این باید عزیز بشود. شما تمام دستورات اخلاقی اسلام و پیامبران برای انسان برای بزرگ کردن انسانه، برای عزیز کردن انسانه، چون در سایه این عزت و بزرگ شدن خدا شناخته میشه. این اگه خوب تربیت شد خدا شناخته میشه، وگرنه این میتونه یه دستگاه خیلی خیلی بزرگی باشه، هزار تا دگمه داشته باشه، ولی هیچ وقت یکی از این دگمه هم فشار داده نشه تا بفهمه خاصیتش چیه. چه کار باید بکنیم؟ راهش توسعه علم و معرفته. هم خودمون رو بشناسیم، هم خدا رو بشناسیم، هم جهان رو بشناسیم. یه مثلث انسان، خدا، جهان. ما خودمون رو میشناسیم، ظرفیت پیدا میکنیم، میریم دنبال دنیا. دنیا رو میشناسیم، یعنی جهان، جهان طبیعت، آسمان ها و زمین. از اون میفهمیم عجب چقدر وسیعه، چقدر حساب داره، چقدر کتاب داره. حالا این که من میگم چند جا قرآن دستور داده این کارو بکنیم، فراوان. بعد چیکار بکنیم؟ از اونجا دوباره برمیگردیم میبینیم ای اینا مال ماست. پس ما چرا اینقدر کوچولوییم؟ ما که یه نقطه بیشتر نیستیم. ما الان بریم تو آسمان یکم بریم بالاتر میبینیم ای ما که تنها دیده نمیشیم هیچی، بلکه این خونه هم دیده نمیشه. بعد میریم بالاتر اصلا این شهر دیده نمیشه. بعد میریم بالاتر کره زمین هم دیده نمیشه، توپ پینگ پونگ میشه. بعد میریم بالاتر هیچی نیست. بعد خدایا این با این همه عظمت مال من به این کوچولویی هستم که در جغرافیا نقطه هم نیستم، در تاریخ هم نقطه نیستم. من چند ساله؟ 70 ساله. عالم چند ساله؟ یه روز رفتم توی یه غاری، خیلی جالبه، دیدم این آبها چکه میکنن بلورها رو درست کردن. گفتیم این بلورها مال چند ساله؟ طرف گفت مال 300 میلیون سال. میگم فکر کردم دیدم 300 میلیون ساله این مثلا 2-3 متر مثلا واسه من بلور درست شده. دیدم آب آمده چکه کرده داره میفته پایین، این چکه ها میاد هی یه ذره اونجا بقیهش میفته، هی یه ذره اینجا. خیلی ضعیف. منم این چکه داشت میافتاد، دست گذاشتم اینجا گرفتم، گفتم 100 سال عقب افتادی. ما عمرمون کجاست؟ عمر عالم کجاست؟ میگیم خدایا اشکال داره کار، یعنی حرفایی که راجب ما زدن قرآن میزنه درست نیست. بشر باید بفهمه، همه که مسلمان نیستن، همه که قرآن نفهمیدن. جهان رو مطالعه میکنیم ما بزرگ میشیم. دوباره که ما بزرگ میشیم میگیم یه بار دیگه باید بریم سراغ جهان. تو این رفت و برگشت ها هی خدا بزرگ میشه. آدم کوچولو، من اینو گفتم، گفتم آدم کوچولو خداش بزرگ میشه؟ یه آدمی که فهم نداره؟ فرعون گفت انا ربکم الاعلا. یعنی چی؟ اولش اینه که فرعون کوچولوه، چون خدا رو در حد خودش کوچک کرده. افر ایت من اتخذ الهه هوا، کسی که هوای نفس خودشو الهه خودش کرده به جای الله، خودش کوچولوه، خداش هم کوچولوه. خدای بزرگ ربطی نداره من بشناسمش یا نشناسمش، من عشق ببرزم بهش یا نبرزم بهش، بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. ولی ماجرای خلقت اقتضا میکند که من بشناسم. همه ما تلاش میکنیم که آدم خدا رو بشناسه. میخوای خدای بزرگ شناخته بشه، باید انسان بزرگ بشه. بنابراین تربیت اخلاق اینی با استو لعتمم مکارم الاخلاق مال همینه دیگه. میگه با اینا، با علم، با معرفت، با خرد، با اخلاق، با معنویت، با تحقیق، پژوهش. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. امام صادق اومد دید اینجا بحث دینی میکنن، گفت رفت اونجا دیدم بحث علمی میکنن. شما گفتید ما از شما قبول کردیم، دید امام رفتن یا پیغمبر رفتن اونجا که بحث علمی میکنن. نمیخواست فرق بذاره، میخواست بگی یعنی ماها که آمدیم ما دنبال علم هستیم، باید علم رو توسعه بدیم. ما باید بفهمیم عالم چه خبره. یه روزی بشر به دنیا میومد تو یه روستا. من رفتم تو کابینه خلبان، خلبان به من گفت که یا همین بحث مطرح کردیم خیلی خوشش آمد، گفت آقا یا هر چی بزنم اوتان بزن. گفتم مشت اکبر فلانی، گفت این به دنیا آمد در 40 سال پیش. بعد خودش گفت کی گفته به دنیا آمد؟ او به یه روستایی آمد، واسه نفهمیده اصلا اطرافش پشت اون کوی زمانی اصلا روستایی هست نیست، اصلا نمیدونه پشت این دیوار چه هست، کشورها کجا، قاره ها کجا، کره چیه، آسمان چیه، زمین چیه. خب این کوچولو مونده، فهم نکرده عالم رو. که وقتی خلق رو فهم نکرده، خالق چطوری فهم میشه؟ بنابراین لازمه در کنار استدلالات عقلی باید بره آیات الهی را در زمین ببینه. یا که این من آیت نه اصلا من کار ندارم، من قبول دارم برای شما رو احسن. من اصلا خودم معتقد هستم که در جای دیگه که بین علم و دین فرقی نیست، چون بعضی از دوستان میگن علم و دین دو چیزه ولی باید توأم باشن، بعدم اون حدیث رو میخونن العلم و دین توأمان، در حالی که حدیث این نیست. حدیث میفرماید العلم و دین توأمان ازف ترقا احترقا، یعنی افتراق همانا احتراق همانا، یعنی دوتا جدا از هم قابل زیست نیستن. بس فرعیست ولی کاملا درسته فرماش از تالی در بس قبوله، نظرم با نظر جناب عالی یکیست. خب بس باید این کارو بکنیم. حالا من خیلی بحث ایدئولوژیک نکنم، زیر به کرما میبرم، شما همینا میدونید، من فقط خودمو دارم میگم، من خودمو دارم عرضی میکنم. بحثم چی بود؟ گفتم آقا راهش چیه پس؟ توسعه معرفت. این که اسلام این همه به علم اهمیت قائله برای اینکه راه دیگری وجود ندارد که انسان بزرگ بشه، راه دیگری نیست. اگر اخلاقیاتم به بشر میگیم، اگر علمش رو توسعه ندیم اخلاقیاتم نمیگیره، برای که طرف خودش رو به 2000 تومن میفروشه. سوال دارم، طرف رفته تو اداره، مثال میزنم، یه پول میده یه کار خلاف رو مجوز میگیره، 20 میلیون تومان مثلا مالیات رو میبخشه، یکی هست تو این 20 میلیون تومان که میبخشه میگه 50%شو میخوام، 10 میلیون تومان میخوام، یکی هم هست میگه آقا 20 میلیون تومان بخ چقدر میخوام، یه 100 هزار تومانی میذارم میشه 20 میلیون تومان خط میذارم میده، میگه بابا جان آخه 100 هزار تومان 20 میلیون تومان لاغر تو قیمت خودت هم داری میفروشی، درست بفروش. یا خب این کوچولوئه، نه که اون بزرگها، تو همون راستا عرض میکنن، دنیاش کوچولوئه، این کوچیک مونده، انسان باید بزرگ شه. بعد عرض بنده این بود، قصه تعریف نمی کنم، عرض بنده این بود، امام که تشریف میارن، امام عصر، جهان را پر از این صلواتی بفرست، لا بعد هم و جهان را پر از عدل و داد می کنن، جز از طریق توصیه علم نیست. این استدلال من بود، رای دیگه این نداره به خاطر منطق آفرینش که عرض کردم، ولی روایت هم همینه بگیم. علم تا زمان ظهور دو واحده، دو حرفه، از 27 حرف یا از 72 حرف، تا زمان ظهور دوتا بیشتر نیست. اصل ماجرای علم بعد از ظهوره. خب بنابراین من اونجا عرضم این بود، انسان محوره. روی سایت ها آمد که مشائی گفت که بدون انسان خدا حذف است. بس روشنه چیه؟ من میگم بابا اصلا بودن ما ربطی به بودن خدا نداره، مگر این که یعنی در بودن یا نبودن خدا که ربط نداره، ما معلولیم. خب یک سوال، شما که من سوال نکرده باشید، من از اینجا شروع کردم. یک سوال این بود که ایشون بالاخره آخه این حرف مهم نیست، گفته آقا فلانی گفته با این بحث ایشون نتیجه گرفته در روی سایت ها بسیار خوب در سایت ها آوردن، من با جواب بدم دیگه، ممکن شما الان یادتون نباشه، فردا میرید میگید آقا این یکی یادم اومد، این چی بود؟ بس مهم نیست، بودن انسان معلوله. چه تأثیری بر خدا؟ روشنه، من که گفتم خدا، گفتم بر دامن کبریاش ننشیند گرد، وجود ما وابسته است، وجود خدا وابسته ما نیست. بس این است که اگر انسان به رشد نرسه، خلقت، فلسفه خلقت زیر سواله. این همه تلاش در تاریخ صورت گرفته که انسان به رشد برسه. به میزانی که انسان به رشد برسه، خواسته الهی تحقق پیدا میکنه، گزینه خداست که محقق میشه. اینه. بنابراین این بس منتفی است. اما مسئله دوم. خب در من این رو، این بس که اینجوری مطرح شد در جلسه، این در جلسه تودی معرفی دو تا وزیر بود، چون شما اینا رو باید فردا نقل کنید دیگه، یکی از شما سوال میکنه بتونید جواب بدید. در جلسه جشنواره رازی که جشنواره پژوهش‌های برتر علوم انسانی است، آقای رئیسون رو تشریف نبردن، به من دستور دادن شما برو. من رفتم نشستم اونجا، آقای وزیر بغل من بود، آقای دکتر دانشو اون طرف‌تر، آقای دکتر افروز بود. آقای دکتر افروز من گفت فلانی حرفات خیلی خوبه، یکم بیشتر توضیح بده. گفتم چرا؟ گفت بعضی وقتا خوب ممکنه فهمیده نشه. گفتم تذکر شما درسته، ولی من که سر چهار راه حرف نزدم، من در جمع این همه آدم اهل علم حرف زدم، این نظر خودم خیلی معلوم و خیلی بدیهیه، من همش نگران اینم که در یه چنین جمعی من توضیح اضافه بدم، اونا فکر میکنم من اظهار فضلی میکنم یا اونا رو خدای نکرده از عوام حساب کردم. گفت اینم درسته. با این حساب من رفتم تو سخنرانی پشت تریبون. حالا کیا نشستن؟ نمیدونم شما الان کسی تو جلسه بود در اونجا یا نه. خیلی از فضلای حوزه که تحقیقات برتر کرده بودن اومدن جایزه میگرفتن، شما تشریف داشتید. و اساتید دانشگاه در علوم انسانی جایزه میگرفتن اومده بودن اونجا. خب ما بالاترین نشست رسمی کشور در علوم انسانی همین جلسه است. آقا همین جلسه است. یعنی جشنواره رازی. من اونجا یهو رسیدم این بس یادم افتاد. گفتم که الان وقت خوبیه آقای دکتر که به من تذکر داد، وقت خوبیه من اینجا اعلام کنم. من گفتم آقایان، حالا ایشون تشریف داشتن شهادت میداد، گفتم آقایان اینجا جلسه تشریفاتی نیست، فضلا میشستن، اساتید دانشگاه میشستن، من بحثمو که نظریه‌مو دارم مطرح میکنم، من خواهش میکنم همین بس همینجا. گفتم اگه کسی ایرادی به بحث من داره همینجا بگه، روشنگری بشه، من خواهش میکنم شما بحث مطرح کنید. خب بنده یه ساعت تقریبا اونجا بحث کردم، هیچ یک از علما از حوزه یا اساتید دانشگاه نه تنها انتقادی نداشتن و هیچ کس هیچی نگفت، بلکه بعد از جلسه تنی چند از روحانیون تشریف آوردن، محبت کردن، گفتن احسنت. و بعد هم تعدادی اساتید دانشگاه هم همینطور گفتن عالی بود. خب این تقریب منه دیگه که بفهمم که بالاخره کجا اشکال داره. این گذشت. در جشنواره رازی، اون جشنواره چی بود؟ فارابی. این جشنواره علوم انسانی فارابی. در جشنواره رازی که بحث اخیر انبیا مطرح شده که گفتن مشایی گفته که نوح تابناک نوشت، نوح به درستی مدیریت نکرده، اون یکی اینطور و اینجور الغا کردن که بنده در مدیریت انبیا تشکیک کردن. درسته؟ حالا ملاحظه رو فهمم. این پاسخ از این سوال مهمتر از این که ندارم، این که خیلی گوشتر راجع بونه هم جواب میدم، ولی اون خیلی مهمه. اولا من سوال میکنم، فرض کنید که در یک سایتی یک چیزی یه همچین ادعایی شده باشه. اولا من سوال میکنم تشکیک در مدیریت انبیا الان مثلا چپ ها خوشحال میشن؟ راسا خوشحال میشن؟ کی خوشحال میشه؟ به کی جایزه میدن برای اینکه ما مدیریت نوح رو زیر سال ببریم؟ این برای هر کس معمولی. حالا بنده که موقع معاون رئیس جمهور بودم، الان رئیس دفتر رئیس جمهور هستم، اونم رئیس جمهوری مثل احمدی نژاد که ارزش های اسلامی نقطه آرمان فکر و ذهنشه، بازگشت به اندیشه های امام و اسلام ناب افتخارشه، اون همه جملات مقام معظم رهبری در مورد ایشون داره، چی معنا داره؟ بعد کجا؟ در یه جایی که کلی از محققین و دانشمندان میشستن، مگه مفته که آدم هر چی بگه؟ تازه یه کسی هم اندیشه های خرابی داشته باشه اینو بره باید بس پستوی خانه ها با بعضی از آدم های منحرف دیگه مثل خودش باید بگه، نه بیاد پشت یک تریبون عمومی بگه. اما من چی گفتم؟ بحث من در اونجا این بود، انقلاب اسلامی آمده تا احیاء تفکر دینی کنه. ماموریتون همینه دیگه. جمهوری اسلامی نظامی است که انقلاب اسلامی رو مدیریت میکنه. برای چه اتفاقی بیفته؟ برای اینکه احیاء دینی صورت بگیره. خب احیاء دینی هم نظر با حاج آقا هستم که فرمودن. احیاء دینی باید با احیاء معرفت باشه. ما یه نظامی درست کردیم، شعارامون هم تغییر دادیم، پرچممون هم الله روش نقش بسته به جای شیر خورشید و خیلی چیزهای دیگر در قانون. این نظام اگر بخواهد برقرار بماند باید علم دینی، باید اندیشه دینی، باید توسعه پیدا کند. این مدیریت میخواد. این مدیریت میخواد. همینطوری که اتفاق نمیفته، برنامه ریزی میخواد، تلاش میخواد، منابع میخواد، جهتگیری میخواد. این کار نظامه، جمهوری اسلامی. یه دعوای تاریخی داریم بین نور و ظلمت، بین ایمان و کفر، بین پیامبران و شیطان. مدیریت الهی، مدیریت شیطانی. تلاش شیطان چی بود؟ گفت من این رو بالاخره منحرفش میکنم. این تو قرآنه. قسم خورد. تأکید داره. لأغوین نهم. دو تا تأکید داره. من این کارو میکنم. الا اون کسانی که خالص شدن. مخلصم نه مخلص. یعنی دیگه این کارش تمامه. جا نداره. جا پا نداره من بیستم. دستگیره نداره بگیرم. بقیه رو میرم سراغشون. خب اینم شیطان چیکار میکنه؟ یه وقتی میاد سراغ من در یه خلوتی، یه نفرم. اینم یه کار شیطانه. ولی شیطان برای اینکه جامعه جهانی رو منحرف بکنه، انسان را از رسیدن به نقطه تعالی منحرف بکنه، چیکار باید بکنه؟ اونم میاد برنامه‌ریزی میکنه رو نظام مدیریتی. یعنی اگر بیاد یه کت خدا بذاره در یه ده که افکار شیطانی داشته باشه، خب کارش درست انجام بده. بره یه شهردار بذاره، فرموندار بذاره، رئیس جمهور بذاره، پادشاه بذاره، امپراتور بذاره، خب کارش را میافته. اونم نمیاد که همه عزیز منابعشو در بذاره مثلا برای تک تک آدما. رو تک تک آدما هم کار میکنه چون نفس دارن، ولی کم میره رو مدیریت. مدیریت مهمه. من عرضم این بود. امروز دقت بفرمایید، این مهمه برای شما. امروز در دنیا مکاتب غربی بعد از عملکرد کلیسا و دوره رنسانس که شروع شد، گفتن دین کاربردی برای اداره جامعه نداره. کاربردی نداره. دین یه امر شخصی است. مال یه نفره. خودش میدونه. با خدای خودش میدونه. عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. ما هم کار به دین آدم ها نداریم. دین چه کار است پس؟ گفت دین برای مسائل شخصی آدم است. اونایی هم که الان میگن حضرت عیسی برمیگرده، نمیگن حضرت عیسی مثل پیغمبر اسلام میاد حکومت کنه، که میگن حضرت عیسی برمیگرده تا مسائل اخلاقی بگه به جامعه. یعنی یه دعوایی است. دارن تاریخ رو به حساب پیامبران میگذارن. چطوری؟ میگن ببین این همه پیامبر اومدن چیکار کردن؟ جامعه پر از تنشه، پر از مشکله، پر از فقره، پر از فلاکته، پر از هلاکته، پر از فساده. میگن که ببین انبیا کاری نتونستن بکنن. اگر میتونستن که جامعه رو اصلاح میکردن. ما چی میگیم؟ ما میگیم اینها را به حساب پیامبران مگذارید. پیامبران تلاش خودشونه کردن. اولا پیامبر کیست؟ این سخنرانی منه. گفتم درسته که معلمی اخلاق کار مهمی است، اما پیامبران معلم اخلاق نبودن. معلمی اخلاق یکی از وجوه انبیاء اعظم است. پس پیامبر چه کار است؟ پیامبر مدیر جامعه. این متن سخنرانیمه. پیامبر یک مدیر جامعه. یعنی میاد، البته اون پیامبرانی که رسالت داشتن، حالا پیامبر به خودش بود یا خانواده‌اش بحثی جداست. من پیامبرانی که رسالت دارن عرض میکنم، وارد بحث فرعی جزئی نمیخوام بشم. پیامبر میاد مدیریت جامعه بکنه. مدیریت جامعه یعنی چی؟ یعنی باید نظام رو او برقرار کنه. صنعت باید او مدیریت کنه. اقتصاد باید او مدیریت کنه. سیاست خارجی باید او مدیریت کنه. باید عدالت رو برقرار کنه. آیه قرآنه ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. مأموریتشه. ما میگیم آقا به حساب انبیا نذارید، دروغ تهمته. من در اون سخنرانی گفتم کجا حضرت نوح مدیریت کرده؟ مگه اجازه دادن؟ حضرت عیسی 30 چند سال این سخنرانی اینجا رو تکرار میکنم، چون شما سخنرانی من نشنیده باشید. چرا من گفتم حضرت عیسی 30 چند سال پیغمبر بوده؟ این که روایت آوردن در تاریخ رو میشتن، حالا بالا یا پایین مهم نیست، ولی بالاخره چی شد؟ مسیحیان میگن به صلیبش کشیدن، ما به حکم قرآن که خدا فرمود ولکن شبه لهم میگیم که یه نفر دیگر رو جای او به صلیب زدن. نتیجهش که فرق نمیکنه، حضرت عیسی از دسترس مردم خارج شد، خط رسالت از عیسی رو بریدند. حضرت عیسی دیگه پیغمبر نیست، از فرداش دیگه نیست در جامعه تا مردم رو هدایت کنه. داشته باشید. دو، در همین 30 چند سال که حضرت عیسی پیغمبر بودن، ببینید حرفای شما رو من زدم یا نه، اگه نبود بگید نیست دیگه. در همین 30 چند سال که حضرت عیسی پیامبر بودن، مدیر هم بودن. حضرت عیسی که از اینجا به اونجا فرار میکرد که. حضرت عیسی در تهدید قتل بود. در مزیقه بود. در محدودیت بود. ما نباید حساب جامعه دوران حضرت مسیح رو به پای حضرت مسیح بنویسیم. بعد اینو گفتم. گفتم حالا شما فرض کنید حضرت عیسی رو نمی کشتن. یا نمی رفتن که بکشن. اون به اعتقاد مسیحی ها، این به اعتقاد ما. نمی رفتن بکشن. خب کسی می تونه بگه حضرت عیسی 300 سال پیغمبری نمی کرد؟ ما که نمی دونیم. می تونه 300 سال پیغمبر باشه. حضرت موسی می تونست 500 سال پیغمبر باشه. من نمیگم اینقدر، ولی کسی نمیتونه نفی کنه. بعد مثال زدم، گفتم که آقا این خیلی عجیب و غریب نیست، برای اینکه ما در قرآن در مورد حضرت نوح داریم، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان الاخر. آقا این حضرت نوح، خدا میگه ما نوح رو فرستادیم، حالا چقدر عمر داشته، سن داشته، پیغمبر شده، میتونه اون جز این 950 سال باشه یا اونم اضافه بر 950 سال ما فرض کنیم. بعد میفرماید 1950 سال تازه طوفان آمد. البته یه سایتی که بهتر از همه حرفا من نوشته بود، بعد اصلا این آیه رو نیاورده بود، گفته بود فلانی گفته 950 سال که خب بگن این حتما آدم بی‌سوادیه. من این آیه رو خوندم و این توضیح رو دادم که 950 سال قبل از طوفانه. بعد طوفانم داریم. در بحث خدا اگر دیده باشید، یه اتهام دیگه من این بود که گفت فلانی گفته مشائی 2 نقطه، سرخط عنوان سایته که به همه جا نقل شد، مشائی 2 نقطه، یعنی مشائی گفته چی؟ خدا نمیتواند مایه وحدت باشد. محور چی باشد؟ وحدت باشد. حالا سخنرانی من چی بوده؟ من خواهش میکنم دقت میکنم این چه ربطی به اون داره. من در اون سخنرانی کیا بودن؟ رؤسای دانشگاه های پیام نور کشورهای آسیا و اقیانوسیه، از یا 46 کشور دنیا یا 25، الان عددشو ندارم، ولی حدود 50 نفری از این اینا هم شخصیت برجسته بودن، آمده بودن، مهمان جمهوری اسلامی بودن. من سخنران اونجا بودم. من اونجا اینو گفتم، علت اختلاف ملت ها و جنگ و ستیز و خونریزی و کشتار در تاریخ، که الان کمتر که نیست، الان بیشتر هم هست تو دنیا، الان هست دیگه، این همه دعواست تو دنیا. تو علتش چیه؟ علتش در توحید آدم هست. یعنی چی؟ یعنی بابا در خانواده، دقت بفرمایید، در خانواده وقتی چند نفر میبینن یه پدر دارن، به وحدت میرسن. ها؟ به وحدت میرسن. رابطه برادری یا رابطه محکمی است، به خاطر اینکه پدر واحدی دارن. خدا که واحده، در تمام تاریخ هم اعتقاد به خدا، چون اینجاست، فطری است، فاقیم وجهک الدین حنیفا الی آخر، فطرت الله التی فطر الناس علیها است، این که اینجاست. هر جارم که باستان شناسا کندن، دیدن که اعتقاد به روز قیامت وجود داره، این که هست. پس مشکل کجاست؟ گفتم در اونجا مشکل در توحید است. خدا احساس میشه، فهم از خداست. علت این که بشر در تاریخ به وحدت نرسیده، در برابر هم قرار گرفته، جنگ و ستیز کردن، چون خدای واحد رو اونچنان که باید نشناختن و ایمان نیاوردن. باز مثالهاش از قرآن. اصلا همینه. نه توضیح باید دیدن، نبود توحید قبوله. اصلا مثال زدم، گفتم کلمه توحید نتیجه چیه؟ توحید کلمه است. بله وحدته. علت عدم وحدت چیه پس؟ نبود توحیده. پس راه صلاح بشر چیه؟ بازگشت به توحیده. این اصلا بحث منه. اون چی نوشته؟ یهو دیدیم رو سایت آمد مشائی. من این باشه که حاج آقا منتظر من جواب. مشائی خدا نمیتواند مایه وحدت باشد. بابا عدم وحدت به خاطر این است که خدا عبادت نمیشود و معرفت نمیشود. خبرنگار زنگ زد به من. به من نه، به آقای جوانفکر زنگ. آقای جوانفکر دیدی. زنگ زد به ایشون گفت آقای جوانفکر به خدا من خبر اینجوری ننوشتم. این رئیس من خودش این تیتر رو برداشت کرد اون بالا. خب بابا یکم انصاف، یکم دین. من حرفم میگه 100، اون میگه 0. من اگه گفتم 0 اون میگه 100. من میگم شب، اون میگه روز. اگر در نقطه مقابل نمیگفت، یه چیزی میگفت که یه زاویه ای داشت، من میگم اون آدم بد فهمیده. حالا شما ببینید فوری اون سایت در تمام جاها زده میشه مثل برق. من اعلامیه میدم، میگم آقا حرف من این نیست، حرف من اینه. هی به من میگن که پس تو چرا جواب ندادی؟ میگم بابا جواب میدم، جواب منو کسی نمیزنه. چون بعضی من میگن آقا شما این حرفا رو میزنید، این حمله‌ای که به شما میکنن حمله واقع احمدی نژاده، شما بهانه نده، به احمدی نژاد حمله میکنن. خب خیلی نمیگن. خب حالا آقای احمدی نژاد چی میگه؟ حالا آقای احمدی نژاد چی میگه؟ آقا احمدی نژاد به من میگه حرف نزن، من که حتما حرف نمیزنم، چون من که مأموریت فردیم. بله من اگر اومدم بیرون هر کارم، مهندس یه جاییم، دلم میخواد حرف میزنم، هر جور حرفی که بخوام بزنم مثل همین مردم. حالا اجازه نه عیبه نداره، میگم نقطه نظره دیگه، اشکال نداره که. من میگم اشکالی نداره، اصلا فرمایش آقا متین جنابالی من که اصلا بحثی داد ندارم. میگم یه روشه دیگه. آقای احمدی نژاد به عکسش به من میگه، میگه اینها این کار رو میکنن که تو حرف نزنی، بابا بزنی. چرا؟ اگر میخواست، اگر من این رو توضیح بدم، چون حاج آقا فرمایشی که کردن خیلی متینه، اما بنده با ایشون یه اختلافی دارم در نظر، و اون این که ایشون به این نکته توجه نفرمودن که ضرورت این بحث ها کجاست. چون همه هزینه های طرح این بحث رو در یه فضای خاصی از جامعه ارزیابی میکنی. اینطور نیست که محصول این بحث ها در جامعه همش همین هزینه باشه که حضرت میفرماین. اگه این بود قطعا این درسته، قطعا این درسته. مگه من خوشم میاد که هر روز به من حمله بکنن، اونم اینجوری؟ یعنی دیگه خدا و پیغمبر و حضرت نوح همه چیز رو منکر شدیم. خب این که سخته که. اما اون رو با حاج آقا یک جلسه یک ساعته مباحثه میکنیم تا بگم چرا ضرورت دارد این حرفها رو بزنیم و چرا ضرورت دارد اونقدر این حرفا رو بزنیم تا این سیستمی که به دنبال این جریان سازی است افشا بشود. امروز یه جلسه است، من در محضر شما حرفامو زدم. اینجا ممکنه کسی در بین شما بوده باشه که نیامده بگه مشایخ خیلی آدم خوبیه، این حرفام که به اون نسبت دادن حتما بهش نمیخوره، یا منو میشناسه، یا به اعتبار امنجاد میگه، یا اصلا فکر میکنه این حرفا چیه که حالا یه نفر بگه. یه نفر هم ممکنه آمده باشه اینجا بگه این مشایی اصلا کافره. بودیم یا از نزدیک این کافره ببینیم این واقعا چیه؟ چون راجع به من خیلی چیز هست. یکی دو تا صدا باید بگیم. طرف نوشته که مشایی به هندوستان میرود با یک دارم جواب میدم به سوالات شما، با یک مرتاض 400 ساله مرتبط است. خب سخنرانی کردم اینو گفتم حاج آقا؟ نه اینطوری نیست. من میخوام به شما بگم اصلا ماجرا این نیست. اگه فرصت کردید، حوصله کردید، من تا صبح اینجام. اگر نه جلسه بعد دعوت کنید، نه من با خود حاج آقا مفصل یا هر یک از دوستانش صحبت میکنم. ماجرا این نیست. مرتاض 400 اصلا آدم 400 ساله در عالم داریم؟ بله حاج آقا تو ولایت گفته بودن، حالا بگذاریم با هم باش خصوصی حرف بزنیم چون هم ولایتی هستیم. جان حالا دیگه بیرم یکی جه جن کرمانی، جن کرمانی اگر باشه مربوط به بعضی از آدم ها میشه. من که شمالی هم که جن همه جا هم هست. هم ولایتی حاج آقای ما خدمت شما عرض کنم این بحث دیگه ای داره حاج آقا. اجازه من اصلا حرف جان رد نمی کنم ها. میگن یه پیشنهاده، اجازه بدید این پیشنهاد جای دیگه باید بحث بشه. من الان عرضم اینه که ماجرا این نیست. ببینید ما، من رئیس سازمان فرهنگ و هنری شهرداری تهران بودم، قبل از اون هم مدیر شبکه تهران رادیو بودم، قبل از اون هم مدیر شبکه رادیوی پیام بودم. آقای پور سید آقایی که مؤسسه آینده روشن رو الان مدیریت میکنه خودش میدونه این مؤسسه رو من بنیان گذاشتم در شهرداری. قبل از شهرداری بگم، چون این حق منه دیگه حاج آقا، این حق منه، این فرصت منه، من اینو بگم دیگه. شما هم اگر بفهمید بابا رئیس دفتر احمدی نژادی که دوستش دارید، رئیس جمهور مکتبی که متعلق به ولایته، محصول نظام ولایت فقیه که رئیس جمهورش احمدی نژاده، درسته؟ خودونه رئیس دفترش کی آخه؟ بالاخره این کافره، این مشرک جنی مرتاضیه ای که شما بپرسید مؤسسه های یه صلواتی را بفرمایید بیا اینجا آقا. من که جرأت نکردم اینجا بشینم، ببین شما جرأت داری بشین. یه دونه از سوالات مجرمش اینجاست، جواب میخوام حاج آقا نوشتم، مجرمش اینجا. ببینید شما نگاه کنید، در رادیو این حرفا نبود. در دوری که من مدیر رادیو پیام بودم، رادیو پیام رادیوی موسیقی بود. خیلی جام نوشتن من رادیو پیام رو بنیانگذاری کردم، اینطور نبود، چند سال پیش از من بود. اما من که مسئول رادیو پیام شدم، شما نگاه کنید ببینید که در یک روز چند بار از ساحت مقدس مهدویت و امام عصر صحبت میشه. یکی از برنامه‌های پرشنونده رادیو در شب‌های جمعه 4 ساعت فقط بحث امام زمان بود. پژوهش‌های برتر مهدویت رو شما علما با رادیو پیام برگزار کردید. هنوز اسنادش موجود است که آقایان و علما بعد از اینکه جایزه پژوهش‌های برتر رو دادن، خدمت حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی رسیدن، ایشون سخنرانی کردن اونجا. اینم اسنادش هست. در رادیو تهران هم همینطور. شهرداری هم مؤسسات منصبی رو ما را انداختیم و شهر تهران کی دگرگون کرد؟ بالاخره شما که در تهرانید، پیش از این که ما بیایم تهران چطور بود؟ در زمان آقای احمدی نژاد شهر تهران تغییر کرد. خب مدیرش من بودم، مدیر حوزه‌ای که به فرهنگ و مسائل فرهنگی شهر تهران رسید، خب من بودم. مساجد در چه دوره‌ای مورد حمایت قرار گرفتن؟ من اینا رو میگم نه به خاطر اینکه بگید به به مشایی، میخوام سوال از بین بره. خب راجع به اسرائیل دو تا نکته بیشتر نیست من باید بگم خدمت شما. ببین همین الان که حاج آقا فرمودن که فلانی گفت اسرائیل مرده است، یکی از آقایون از ته مجلس گفتن که بعد که کار خراب شد ایشون گفت. خب من چه کار باید بکنم؟ من درست قبل از این که اون جمله رو راجب دوستی با مردم اسرائیل رو بگم، اون روز شنبه بود که من گفتم، روز پنج شنبه قبلش در مراسم شهیدی در شمال کشور، من عکسای 7-8 شهید رو اینجوری آوردم پشت تریبون، 7-8 شهید بودن، گفتم ببین این شهدا زنده، دلیلش یکی این است که اینها برای چی رفتن؟ صدام فقط نبود، یک جریان جهانی صهیونیسمی که دنیا رو این شیطانه در برابر اسلام میخواد به دست گیره. اینا در جنگ با صهیونیسم جهانی کشته شدن. اما امروز بعد در 15 سال از شهادت اینها گذشته خوشحالیم که نتیجه این خونها ثمر داده. امروز دیگه اسرائیل مرده است، فقط هنوز تشییع جنازه نکردن. من قبل از اون حرفا زدم، سندش هست رو سایت هست. بعد کی؟ مشاعی سابقش مشخصه. من حداقل یعنی نمیتونم عدد بشمارم، شاید صدها سخنرانی علیه اسرائیل دارم، صدها سخنرانی. یه کسی ممکنه بگه این ادبیات تو غلطه، اشکال نداره، بگن اصلا این جمله‌ای که تو گفتی راجع به دوستی با مردم اسرائیل این اشتباس. خب اشکالی نداره که بحث میکنه میگیم اشتباس، بعدا میگیم آقا منظور اینه. ولی این که سای همین امروز که هم نوشته، همین امروز کیهان به نقل از یه آدم دیگه نوشته، نگاه کنید، نوشته که مشاعی در برابر اسرائیل سر تعظیم فرود آورده است. خب میخوام همینه بگم، اسرائیل مشاعی اسرائیل را تمجید کرده است، تعظیم کرده است. خب جان همش دروغ، خدا شاهده. اون هوشنگ امیر احمدی که ایران آمد شکایت کردم علیه کیهان، پرونده در دادگاهه، حتما محکوم میشه. اگر محکوم نشد من مسلمانم نیستم، چون دروغ بسیار روشنی گفت. ایشون نوشت که هوشنگ امیر احمدی مشایع آورده ایران، در ایران با مشایع ملاقات کرده، بعدش هم رفته، در حالی که اون آدم اصلا اومد، اصلا من نمیدونستم که آمده، اصلا با من تماسی نگرفته، اجازه ملاقات از منم نخواسته، و تا وقتی هم که از کشور بیرون نرفته بود من نفهمیدم. کجا فهمیدم؟ آقای یکی از آقایان اسم میبرم، دوباره داستان اون درست میشه، اون بیچاره گناهی نداره، یکی از نمایندگان، یکی از رؤسای کنسولای مجلس به من در فرودگاه در پاویون نشسته بودیم، گفت این هوشنگ امیر احمدی از من تقاضای ملاقات کرد. من چون نمیدونستم با این ملاقات بکنم یا نه، جواب مثبت ندادم. من گفتم خدا پدرت بیامرزه. من تازه اونجا فهمیدم مثلا این آمده ایران، در حالی که ایشون در صفحه فلان نوشته که اقدام ضد ملی معاون رئیس جمهور. خب آخه این چیه؟ این مال سخنرانی منه؟ به خدا اصلا ربطی نداره، این خیلی قبل از اینه. من اگر پشت صحنه بگم خیلی حرف هست که بگم. حاج آقا از من میخواد من سکوت کنم؟ اگه همه حرفا رو بزنیم میگه مشایی از همین الان برو فریاد کن تا آخر. اما این بحثی است که من واجاها جدا کنم میکنم. اما راجع به اسرائیل، نه اجازه بدین به خدا، ببین اشکال نداره. حالا راجع به دولت هم چون شما سوال ندارید من وارد نمیشم، این دولت گزارش کارش هم میدیم در جای خودش، اشکال نداره. اما من راجع به اسرائیل چی گفتم؟ در یک سخنرانی که اون سخنرانی در مورد گسترش افکار انقلابی جمهوری اسلامی ایران به دنیا بود، گفتم که این مکتب این قدرت رو داره که به دنیا خودش عرضه بکنه. ما بنای دشمنی با مردم در دنیا نداریم. خب دقت فهمید، موضع ما نسبت به مردم دنیا موضع دوستانه است. این عبارت منه، ما با هیچ یک از مردم ها، حتی عبارت مردم ها که غلط بود ظاهرا من به کار بردم، اصلا دولت نبود، ما با حتی اونجا آخرش گفتم حتی آمریکا و اسرائیل. یارو گفت آقا وینستون نکشید، گفت سیگار نکشید، حتی وینستون. این حتی معنا داره، معناش اینه که آقا اصل ماجرای سیاست بین الملل ما دوستی با مردمه. ما موضوع پیغمبره. خب درست و غلطش ممکنه شما ایراد داشته باشید، خب ما الان بحث اشکال نداره، ولی حرف من شما بشنوید من چی گفتم. من گفتم ما با مردم در دنیا، ما دوست هستیم با همه مردم در دنیا، حتی آمریکا و اسرائیل. خب گفتن اول یقه منو گرفتن، گفتن تو چرا گفتی ملت اسرائیل؟ من واقعا یه لحظه گفتم شاید من خطا کرده باشم، آدم نمیدونه که. فرداش از من پرسیدن خبرنگاران، گفتن تو چرا گفتی ملت اسرائیل؟ چون واژه ملت یک مفهوم سیاسیه، ملت به ازای دولته. آره، حالا اگه من ملتم گفته بودم، من که با این سابقه مشخص دو روز قبلش، چون بعضی هستن سالهای پیش حرفایی زدن الان بریدن منفعلن، موازشون عوض شده. مثلا من اگر 3 سال پیش علیه اسرائیل صحبت کرده باشم بعد هیچ حرفی نزده باشم، یکی حق داره بگه که اینم ممکنه ما نرف شد. ولی من فقط 2 روز قبل از اون صحبتم علیه اسرائیل سخنرانی کردم، همون روزم که از من پرسیدن، من کلی علیه اسرائیل صحبت کردم. ولی شک کردم خدایا نکنه من ملت گفته باشم. خب آدم اشتباه میکنه، سرور حواسش نیست. بعد رفتیم متن سخنرانی نگاه کردیم، گفتیم آقا بعضی از بچه ها من گفتن چرا جواب ندادی؟ گفتم ولی من نمیدونستم. گفت بابا ما نگاه کردیم، پیاده کردیم. منم رفتم هم حرفای خودم رو گوش کردم، هم پیادهشم، بچه ها پیاده کردن، من نوشتم با مردم. یک، اما چرا من اینو گفتم؟ به مرحله به مرحله داره. چرا من اینو گفتم؟ چنان علیه من شانتاژ شد، اصلا کسی راه نمیکرد. از این سایت با اون سایت، این روزنامه اون روزنامه، برن پیش این عالم از او یه چیزی علیه من بگیرن. 200 نفر در مجلس علیه من امضا کردن. بعد خیلی هاشون آمدن من گفتن آقا ببخشید، ما اصلا متوجه نمیدیم ماجرا چیه. به ما گفتن آقا از اسرائیل کسی دفاع کرده، ما امضا کردیم. بلیش تو از ما چیز، من گفتم آقا واقعا من تایید دلم از شما هیچی نیست، چون من نمیخوام الان توضیح بدم که کی رفت امضا رو جمع کرد و چرا رفت امضا رو جمع کرد. بله بله، نه توجیه نمی کنم که. حالا یزید تمام شه، حوصله کنی تو، حوصله کنی. من اول مرحله به مرحله دارم هر چه که هست رو به شما میگم. خب هر چه که هست شما بدونید من چی گفتم. چون یه وقتی شما میگید این یعنی طرفداری از اسرائیل. اون آقا در مناظره با آقای دکتر احمدی نژاد در اون شهر گفت آقای احمدی نژاد تو سیاست‌های نمی‌دونم فلان داری، یه روز میگی که هولوکاست همه دنیا رو در برابر ایران قرار میدی، یه روزم معاونت میگه که حرف از دوستی با اسرائیل میزنه. و اینا رو میخوام براتون توضیح بدم، اگه شما حوصله کنید همه رو آخر بشنوین فهمید من واقعیت رو دارم براتون میگم. پس بنابراین موازه من مشخص بود، خیلی دورها تا نزدیک. اما این حرف هم فلسفهشو گفتن که ما مثل پیغمبر دینشو که میاره به همه عرضه میکنه در دنیا دیگه. من 5 صفحه در پاسخون رفتم کنسول فرنگی مجلس، در 5 صفحه بعدن کتبی هم نوشتم. شما 5 صفحه منو نمیدارم ملاحظه فرمودید یا ندیدید؟ خیلی ها ندیدن. خب روزنامه ایران هم همه اون 5 صفحه منو منتشر کرد، ولی متاسفانه فقط اگر فضاسازی بشه افراد مطلع میشن، تو شرط معمولی مطلع نمیشن. من اونجا توضیح دادم، گفتم اولا حرفی که من زدم، چون اگه بد بود که من نمی آمدم بعدم بگم که من افتخار میکنم که چنین حرفی زدم، اینو گفتم دیگه. خب معلومه که اگه من اینو بد میدونستم که دیگه نمی آمدم بگم که آقا من با افتخار میگویم. خب چی جرأت داره آخه با افتخار بگه که ما طرفدار اسرائیل هستیم؟ من حرفم رو توضیح دادم، تشریح کردم. اما فلسفه این حرف چی از سیاسی حاجه های بخشش رو تبیین کردن. اولا حرفی که من زده بودم هیچ تضادی با حرف آقای احمدی‌نژاد که نداشت هیچ، بلکه اتفاقا حرف من حرف آقای احمدی‌نژاد بود. آقای احمدی‌نژاد همین سیاست رو قبلا در مصاحبه های خارجی با رسانه های مختلف گفته بودن. پنجشنبه‌ای که فرداش آقا در نماز جمعه صحبت فرمودن، آقای احمدی‌نژاد اگه دیده باشید در اون مصاحبه گفت حرف مشایخ دولته. خب چی بود؟ ماجرا این بود. ببینید دقت بفرمایید، من بر این اساس گفتم اسرائیل اگر امروز در دنیا یک کشور میشناسنش، یک کشوری است که با یه سیلی حذفه. چرا حذف نیست؟ چرا حذف نمیشه؟ چرا سخته؟ به خاطر این که نفوذ داره در بسیار از کشورها و سعی میکنه افکار عمومی رو هم به نفع خودش و علیه ما بسیج کنه. همین هولوکاستی که آقای احمدی‌نژاد گفت چه موجی در دنیا درست کردن؟ معلومه که اسرائیل کشور نیست. سیاست دولت این بود که ما در این حال که با صهیونیسم به شدت مقابله میکنیم و افتخار این دولت، دولت نام دولت آقای احمدی‌نژاد این بود که موج بزرگی از مبارزه با صهیونیسم جهانی و اسرائیل ها رو، رژیم اشغالگر اسرائیل رو در اونجا به در دنیا در زبان مردم بندازه. این افتخار دولت ما بود. خب در کنار این ما نگاهمون این بود که آقا ما هزینه های این کار رو به این شکل کم کنیم تو افکار عمومی بگیم آقا این رژیم نه تنها مشروع نیست قانونن، بلکه حتی تو سرزمین خودش هم چیه؟ مورد اعتراض مردمه. سیاست این بود، این علیه اسرائیل بود و من در اون 5 صفحه نوشتم. حالا این یه موجی شد و هر روز صفحه 2 فلان روزنامه، صفحه اول فلان روزنامه، اینا اصلا اجاره شده بود. من اصلا فقط ورق می‌زدم می‌رفتم اونجا چون معلوم بود این روزنامه صفحه فلانه، اون روزنامه صفحه فلانه علی امام دیگه. ما اونا رو نگاه می‌کردیم هر روز خبرها چیه. اینقدر جذب شد تمام نمی‌شد. من خواهش می‌کنم شما فرمایش مقام معظم رهبری که در همون نماز جمعه فرمودن این حرف غلطه، همون فرمودن این حرف غلطه، شما یک بار دیگه فرمایش آقا رو گوش بدید خودتون، ببینید ایشون چی راجع به من چی فرمودن، در مورد اونها که این مسئله رو هی کش میدن چی فرمودن. اصل بحث آقا این بود آقا چیه که شما هی این ادامه میدین؟ آقا این چه بحثیه که هی دارید اینو دنبال میکنید؟ چه موضوعیتی این داره؟ این حرف اصلا حرف مهمی نیست. شاید به نظرم عبارت پوچ هم توش بود که فرمودن، و پوچ هم به نظرم خیلی شدیدتر از اشتباه است. فرمودن اصلا این حرف چیزی نیست که آقای همه بحث میکنید. خب بعد فرمودن البته اسرائیل مردم اونجا دوست ما نیستن، نفی فرمودن حرف من رو و توضیح هم دادن، یعنی به این علت که این شبهه پیش نیاد. پس مبارزه ما با مردمی که در اون سرزمین زندگی میکنن یه وقت سیر سوال نره. البته خودم توضیح داده بودم، گفتم این به معنای این نیست که مبارزه ما زیر سواله. ما اگه با دشمنی مبارزه میکنیم، او از ما اسیر گرفت، باز حکمی که شماها به ما گفتین، گفتید اگر در جنگی یاران خودمون رو اونها اسیر گرفتن، ما برای مبارزه با دشمن حق داریم حتی اقدامی بکنیم که نیروهای خودمون رو بکشتن میرن، چه برسه به این که اونا پسرخاله ما که نیستن. خب حالا آقا فرمودن من چی باید میگفتم؟ منم به طور فوری نوشتم خطاب به ایشان که ختم کلام، آخر امر، فصل الخطاب، ولی فقیه تعریفی که ایشان از ولی فقیه بنده دارن همینه. به محض آن که معلوم شد نظر ولی فقیه چیز دیگه است، تکلیف روشن است. خب ده ها بارم تلویزیون این بیانیه من خوند، گفت مشایخ خبر خطبه های آقا رو که بیان کردن، فکر گفتن مشایخ رئیس سازمان میراث فرهنگی در نامه به مقام معظم رهبر اینطور گفتن. خب حالا بعد چی شد؟ منده به عنوان یه فرد با این نیت و هدف، با این نگاه یه چنین حرفی زدم، محکوم شدم به اسرائیلی. اصلا همه امروز نوشتن دیگه، نوشتن اصلا این قطعا جاسوسه، قطعا از عوامل موساده. بله کار ندارم، میخوام بگم بابا من که اینو نگفته بودم که مشاعی رو من سابقه شو گفتم راجع به اسرائیل شما بدونید. حالا بعدش چی شد؟ آقا فرمودا بس کنید. خب من که فوری اعلامیه دادم که آقا بنده مطیعم. وقتی بنده با فرمایش آقا مواجه میشم، من چون فکر میکردم آقا هم همینجور فکر میکنن، واقعا من اینجور فکر میکردم. چرا؟ برای اینکه آقا طرح بسیار خوبی رو برای مسئله فلسطین داده بودن و اون این بود که ما راه حل فلسطین رو در این میدانیم، چون ایشون فرموده بودن همون چند روز قبل از من فرموده بودن که آقا اون حرف جمال عبدالناصر غلطه، اون حرف صدام غلطه. ایشون حرف اسلام رو بودن ولی نظریاتشون رو گفته بودن که باید اینا رو بریزیم دریا یا بسوزونیم. فرموده راه حل ما انتخاباته، یه راه حل آزادی خواهانه است. معناش اینه که ما برای حل مسئله فلسطین ما دعوا و جنگ نداریم. این اونان که دعوا و جنگ دارن، مشروع نیست. اجازه بدن مردم انتخابات کنن، خودشون نتیجه بگیرن. من فکر حالا آقا فرمودن این عبارت غلط، خب منم تکلیف خودم عمل کردم، معطل نشدم، یه ساعت هم شاید طول نکشید، من نامه نوشتم، بعدم صدا سیما خوندن، خب تمام شد. چقدر من بعدش فوش خوردم، هیچ حرف نزدم. اینجا دیگه خیلی محفل خودمانی اولین باریه. این اولین بار چقدر گذشته؟ یک سال بیشتر گذشته، چون ماه رمضان بود. الان یک سال خورده ای، هر روز به من این فوش دادن، من یک بار هم نگفتم. امروز برای شما گفتم، شما اینا رو ضبط میکنید، من راضی نیستم این بحث های درون خانوادگی بره بیرون، مال خود شماست این قسمت ها، بقیه بحث ها اشکال نداره، چون بحث رهبری جایگاهش بالاتره. اونم من اگه شما بشینید توضیح میدم معاون اولی رو، ولی شرعا ضبط نکنید، چون داخلی خودمونه، رئیس جمهور است و رهبر است. اما آقا یه نکته بگم، من یه سال خورده است که ول نکردن که، یعنی امروز دیگه، تا امروز هم این ادامه داره، تازه امروز اتهاماتش خیلی بدتره. ولی من سوال میکنم، دستور آقا چه بود؟ رها کنید، بس کنید. کی بس نمیکنه؟ من که سکوت میکنم. اگر ولایته بگم آجا اجازه دارم، موقعی که سازمان حج خواست با سازمان گردشگری ادغام بشه، یکی از آقایان شما میشناسید، ایشان یه نامه نوشتن، گفتن آقا حج از شؤون ولی فقیه است، شما برای چی دخالت میکنید؟ ما یه سازمان دولتی بودیم دیگه. من تعجب کردم، گفتم چطور این آدم عالمه، چطور این میگه حج از شؤون ولی فقیه است؟ آیا او ولی فقیه رو فقط یک روحانی دانسته؟ کیه ولی فقیه؟ اون ولی فقیه که ما فهمیدیم در مکتب و علما، امام، همه چیز مال اونه، هسته ای شؤون ولی فقیه است. آقا داخله نداره، خارجه نداره، هسته ای نداره، شیمیایی نداره، حج از شؤون ولی فقیه، سیاست خارجی از شؤون فقیه، هوافضا از شؤون ولی فقیه، تحصیل از شؤون ولی فقیه. اما نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه، عبرت داره. ما ریاکاری چرا میکنیم؟ من ریاکار نیستم، من نظرمو گفته بودم، فکرم میکردم درسته. آقا فرمودن، گفتیم سمن به تاعتم، بعدش هم که سکوت کردیم. حالا اما اون آقا که اونجور میخواد خودش ولایت فقیه نشان بده، میگه حج برای اینکه خودش نگه داره، میگه حج از شؤون ولی فقیه، بعد تو انتخابات کجا رفت؟ کدوم طرف رفت؟ خب من فقط خواستم ببین مشائی اگر در دفتر احمدی نژاد هست، در دفتر احمدی نژادی که در ولایت پذیری سوال آقا اگه بشینه برای تو توضیح میدم که چه اتفاقی افتاد در اون قضیه معاونت اولی، در ولایت پذیری بی نظیر بگم شاید بد باشه، ولی کم نظیره. تمام وجودش ولایته، تمام عشقش ولایته. یه کسی است که آمده بعد سالها انزوای روحانیت، برای اینکه دنبال این بودن که روحانیت منزوی کنن، مساجد منزوی کنن. من عملکرد توضیح بدم، ببینید در دولت احمدی نژاد به حوزه ها و مساجد، به قرآن، به مراسم مذهبی چقدر اعتبار داده شده. به 27 سال گذشته نگاه کنید، اگر 27 سال گذشته قبل از 3 سال دولت آقای احمدی نژاد، اگر 27 سال رو جمع بزنید، ضرب در صد بکنید، به 3 سال احمدی نژاد نمیرسه. حالا احمدی نژاد کیه؟ اینه، من رئیس دفترشم. میگه احمدی نژاد اجازه میده که یه کسی یه ذره انحراف در افکار داشته باشه، یه ذره فقط. بعد برای اینکه اینو نمیتونن توجیه کنن چی میگن؟ من شنیدم اینا رو، متاسفانه مشائی احمدی نژاد را سحر کرده است. خدا شاهده، خدا شاهده. چرا میگن مرتضی 400 ساله؟ چرا میگن جن کرمانی؟ برای اینکه اینو نمیتونن توجیه کنن. پس این احمدی نژادی که در برابر آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اینا اینجور ایستاده، پس چطور این بغل دستشه؟ اونم میگه اجازه بدیم بگم ماجرای معاونت اولی رو بگم. ام نداره الان من مسئولیت شهرش رو من گفتم من از نظر من مجاز نیستم این چیزها رو منتقل کنم. در مورد معاونت اول جان گفتم جان اولا بنده هر کس از نزدیک منو بشناسه میدونه، ممکن شما نشناسید ندونید، من اساسا یه آدم فرهنگی هستم، همیشه بعد از انقلاب توضیح فرهنگ بودم، خیلی توضیح سیاست نیستم، دوستم ندارم سیاستو. معاونت اولی جانم نه کدوم کدوم عکس نه معاون اولی دارم اونم میگم اونم میگم. خب من حرفی ندارم، شما بگید نگی من نمیگم. شما چون مطرح فرمودن شبهه نشه. هدیه تهرانی گذاشتم آخرش که دهنتون شیرین شه. خب بحثشو میگم، بحث شیرین. علما به این نوع بحثا علاقمندن، شوخی کردم برای اینکه خسته نشید. خب آقای احمدی‌نژاد به من گفتن شما باید بیای معاون اول بشی. گفتم من که علاقه‌مندیم تو حوزه فرهنگی است. اگر اجازه بدید بحث ماجرای شیرین آقای ظریف‌آفند در رفت. گفتم که شما اگر اجازه بدید من در همین موزه فرهنگ باشم هر جایی که شما بگید. ایشون گفتن نه. به دلایلی که برای من شمردن که حالا شرح اونو مفصله، گفتن نه به این دلایل لازمه که شما حتما معاون اول باشید. به دلایلی که حالا بعضیش من بگم تذکرت المرء لنفسه قوی دیگه، من نمیتونم بگم، مفصلم هست. به هر حال من مطیع ایشون هستم، این مطیع آقای احمدی‌نژادم طبیعی است، چون چیزهایی از ایشون اندیشه، فکر، آلمان، باور، ایمان، قدرت تصمیم گیری، تشخیص درست. خب آدم چند بار مگه قرار از یکی آزمایش کنه؟ خب معلومه دیگه. لذا بنده هم پذیرفتم. اتفاقا این موضوع هم تو ذهن من بود، یکی از اون چیزهایی که مایل نبودم همین بود که ممکنه حالا یه گروه شروع کنم بگن آقا چرا مثلا ما این مخالفت داشتیم در دولت قبلی، آقای احمدی‌نژاد چون می نوشتن تو روزنامه هاشون، همونایی که الان این چیزها رو علیه من می نویسن می نوشتن، چپ و راست هم نداره، اصلاح طلب و اصولگرا هم نداره، حالا بالاخره تصمیمنده بعضی هم غالب شدن تو اینا، واقعی نیست واقعا. من حالا اسم نمی خواهم ببرم ولی واقعا نوشتن که ایشون باید برابد و خبرهایی که پس از دیگری در دولت هم انتخاب نشد، در دولت دهم دیگه ایشون نیست و فلان. خب اینا رو من می دونستم. خب آقای احمدی‌نژاد هم اینا رو میدونست. من گفتم آقا این شما ملاحظه بکنید. گفت اتفاقا ما باید از همین مسیر عبور کنیم، برای اینکه اینها دنبال گام به گام عقب راندن دولت هستن. مشائی خودش مگه کسیه؟ حرف آقای احمدی‌نژاد میگم. این منطق این دولته، اونا میخوام بزنن شما بری کنار، مگه ما مسئله مون حل میشه؟ اینا حالا این حرفای آقای احمدی‌نژاد یه سال دیگه شما می‌بینید که شدیدترین مخالفین احمدی‌نژاد را در کجا جستجو می‌کنید؟ از همین بغل دستا جستجو کنید. یه سال دیگه وعده ما که همدیگر رو خواهیم دید، حرفای احمدی‌نژاد چقدر دقیقه و چقدر لایه‌های پشت پرده رو می‌بینه که چه کسانی. خب یاد صدر اسلام فراموش نشه، اون آدمایی که آمدن گفتن ایمان آوردیم، پیغمبر فرمود لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا. بعد چی شد؟ آخرش دور زدن، حالا رو مدیریت پیغمبر که من نگفتم حرفای شما رو که به ما گفتین، دور زدن دوباره آمدن حاکم شدن. کی احمدی نژادیه؟ باید در انتخابات مرحله اول بری در دوره نهم در مرحله اول ببین کی پای احمدی نژاده. من رفتن جای دیگه، برگشتن دیدن اونا نشد، حالا بین آقای احمدی نژاد و اون آقا خب دیدن دیگه نمیتونن برن اونجا. اینا آمدن میشه آقای احمدی نژاد، اینا احمدی نژادی نبودن و نیستن، منتها فرصت برای برخورد با احمدی نژاد ندارن. خب این حرفای آقای احمدی نژاده. به من گفت که بری کنار چی میشه؟ مگه قرار ما عقب بریم؟ لازمه بیایم میدان؟ مگه موازت غلطه؟ مگه حرفات نادرسته؟ مگه نگاهت نادرسته؟ خب شما حرفای احمدی نژاد راجع به منه که شنیدید، حرفاییست که من میگم. آقای احمدی نژاد به خاطر شدت دوستی در مورد من ممکنه خیلی چیزها گفته باشن که واقعا من در اون حد خودم شایسته نمیدونم، ولی موازیشون روشنه. ایشون گفت نه. وقتی هم که من چیز شدم، انتخاب شدم، شب جمعه بود که دولت در مشهد جلسه داشت، جلسه دولت مشهد بود. جمعه که آمدیم تهران، من یه فرصتی گرفتم دو روز که این تنها فرصت ما بود که تو این 4 سالی که تو دولت بودیم از آقای احمدی نژاد اجازه گرفتیم. آقا دو روز میخوام بر کجا میری؟ گفتم میرم اطراف تهران، یه جایی که اصلا کسی ندونه، دو روز میخوام دریم. گفت باش. دوشنبه هم به نظر مبعث بود. آره. تو مثلا دو روز تعطیل بود دیگه. من نبودم. نام رو اونچنان که من مطلع شدم، نام شنبه به دست آقای احمدی نژاد میرسه. شنبه به دست آقای احمدی نژاد میرسه. متن نامه هم کاملا مشخصه. متن نامه روشنه، چون یکی اومده یقه منو گرفته بود که آقا مگر مقام معظم رهبری نگفت که اونجا نباش، مشروعیت نداری؟ گفتم همون شنبه، همون شنبه صادر که همون شنبه شده بود دیگه. خب بین مقام معظم رهبری و آقای رئیس جمهور از این مکاتبات هر از چنگاهی هست. بعضی شما از مفادش مطلع میشیم، بعضی شما مطلع نمیشیم. روال کار، من که اصلا نبودم که مطلع بشم. روال کار هم اینه که وقتی این نوع کار دستورات صادر میشه یا توصیه هایی میشه، هر کدام که باشه، حالا یا آقای احمدی نژاد راجب اینا نظر دارن یا نظر ندارن. اونایی که نظر ندارن که هم فوری میره اقدام میشه. اونایی که نظر کارشناسی دارن، توضیح لازمه بدن، میرن میگن. خب زیاد هم هست، بالاخره خیلی چیز هست که حالا من نمیخوام اونا رو جان. چرا 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 عرض بنده چیه؟ ایشون نگفته نه، که من روال رو دارم میگم. میگم اگر دستوری از ناحیه مقام معظم رهبری صادر بشه، فقط این کار بکنه. این که کسی نمیدونه هنوز، که این فقط شخص رئیس جمهور میدونه. روال اینه که آقای رئیس جمهور، البته این همه حرفا است که آقای احمدی نژاد تو جلسات خاصه بعضی از افراد بارا گفتن. بله، ایشون طبق روال اگه نظری داشته باشن میرن اطلاعات بدن دیگه، طبیعیه دیگه، تو موارد حساس زیاد داریم. خب ایشون، من نبودم، ایشون نمیدونم کی، شنبه، یک شنبه، کی یا دوشنبه، کی دوشنبه ها ایشون دیدار دارن، ایشون دیدار هفتگی دارن، دوشنبه ها دیدار داشتن و در جلسه دیدار هفتگی من هم دوشنبه برگشتم تهران. دوشنبه ای که مبعث بود من برگشتم تهران و رفتم خدمت آقای رئیس جمهور. ایشون این موضوع رو به من گفتن، چون تلفنی به من گفتن اگر زودتر بیای کاری دارم. من نمیدونستم چیه. من برگشتم دوشنبه رفتم خدمت ایشون، گفت ماجرا اینه. آقا اینطوری فرمودن. گفتم که خب آقا که فرمودن باید اجرا کنیم. ایشون گفت نه، من امروز که جلسه دارم خدمت ایشون، مثل روال گذشته منم نقطه نظرات خودم میگم، چون بیان یه بیانی است که چون دیگران مخالفن، چون این موجب دل سردی میشود و موجب اختلاف میشود، شما این کار را بکنید. این متن فرمایش آقاست. راجب صلاحیت من که اظهار نظر نفرمودن، که اصلا بحثی نکردن در اون، فرمودن اینطوریست. خب این منم باید کار خودم رو بکنم. اگه قرار باشه دیگران فشاری بیارن نتیجه بگیرن، من نباید آیا کار خودم رو کنم؟ من مسئولیت خودم دارم، میرم خدمت ایشون. ایشون تشریف بردن ملاقات آقا، بعد که برگشتن من دوباره شب خدمت ایشون رسیدم. گفتم من تکلیفم چیه؟ گفت من با آقا صحبت کردم، ایشون گفت اینطور میشود اونطور میشود. حالا همون تو همون ادبیات میگم منم توضیح دادم، گفتم آقا این درست نیست، اونا حرفایی که میزنن مقاصد دیگه و خلاصه بحثایی که وجود داره، حالا ترش خیلی چیز نیست. گفتم من تکلیفم چیه؟ گفتن که شما به کارت ادامه بده، حالا هرچی هست من شر ماجرم میگم. من که نمیدارم که بین آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقا ریزش گذاشت، من بر طبق گفته آقای دکتر احمدی‌نژاد توضیح میدم. ما هم اینجور فرض کردیم، یعنی اینجور فهمیدیم که این موضوعی که حل شد و باید ادامه بدیم و ما ادامه دادیم. تا آخر هفته فکر میکنم جمعه شد، جمعه شب دیدیم این نامه منتشر شد. من نه، تلویزیون جمعه شب اینو خوند، نمیدونم، من خبر ندارم، من از تلویزیون شد. نه، ابو ترابی، آقای ابو ترابی یه چیز کلی گفتن، این که متن نامه چیه و اینا رو که کسی نگفتن. من از رادیو شنیدم تو خبر، از رادیو نشنیده باشه، من بیرون تو ماشین بودم، یکی موبایل من زنگ زد، گفت که متن، من چون متن نامه آقا رو دیده بودم که آقای منجور نشون داده بودن، متن نامه یه کاغذی بود خیلی کوچولو، غیر رسمی، داخل یه پاکت غیر رسمی بود. یعنی هیچ کی، این یه چیزی است بین رهبر و رئیس جمهور، این چیز خیلی طبیعی است بین این دو نفر. خب حالا شما اجازه بده، اشکال نداره، حالا بعضی نظر خودشون میگن، من خب دوست ندارن لابا، من نمیدارم، من نظر خودم. خب چهار جمعه شب من یه کسی از دوستان به من زنگ زد، گفت که آقا یا این نامه منتشر شد. منم خودم نشسته بودم، بیرون بودم. منم فردا رفتم خدمت آقای احمدی‌نژاد، اون شب متن نوشتم، فردام دادم خدمت ایشون. متن منو خیلی روشنه، شما متن منو حتما شنیدید که من گفتم ما چه سرباز ولایتیم، اصلا نه این مسئولیت، هیچ مسئولیتی هم نباشه، اگر مسئولیتی دادن در قبالش مسئوله، اگر ندادن به هر دلیل من که مسئول نیستم. گفتم آقای احمدی‌نژاد شما دیگه بیش از این الان درست نیست، و باشون صحبت کردم و نامه رو خدمت ایشون دادم. ایشون هم بعضی آقای احمدی‌نژاد ایراد گرفتن، گفتن آقا شما به محض آن که این بود چرا اقدام نکردی؟ خب ایشون گفتن من با آقا صحبت کردم، اگر لازم بود، چون نامه که محرمانه است، که کسی از نامه که نباید خبر داشته باشه، منم آقا خب خدمت ایشون برسیم، اگر لازم بود دوباره میرم خدمت ایشون، چون ایشون اصرار داشت که من معاون اول باشم. آقای احمدی‌نژاد واقعا اصرار خیلی زیادی داشت که من معاون اول باشم. ایشون ندارم، ولی حدودشو براتون میخونم، کلم یکون دیگه. خب نه، کلم یکون معناش اینه که از اول نبوده. خب محبت آقا بود، ببینید محبت آقاست. ایشون نفرمودن عزل، که گفتن که حتی جناب رو هم فراموش کردن، احترام گذاشتن و ایشون ممنون هستن. تو اینجوری پرانتز جناب رو هم آوردن، فرمودن که ان لم یکن تلقی شود، نه اینکه عزل شود، یعنی که انگار از اول نبوده است. حالا ببینید شما اجرید، من شما وقتی من عرض میکنم، اگر به عرایز بنده دل بسپارید، من همه زوایا رو براتون توضیح میدم، ولی شما تو اگر ذهن خودتون باشه میگه حرفا من نشنوید. من عرضم اینه، نامه بین آقا بود و رئیس جمهور، کسی از این نامه مطلع نبود که اصلا مسئله‌ای باشه، یه چیزی بین رهبر بود و رئیس جمهور. نامه منتشر شد، نامه منتشر شد. وقتی نامه منتشر شد، مثلا حکم فرق میکنه، فرق میکنه. نامه که منتشر شد، بنده که تبعیت خودم، آقای دوستان توجه بفرمایید، من که تبعیت خودم رو اعلام کردم. آقای احمدی نژاد، بعضی آقای احمدی نژاد گفتند که شما چرا مثلا در برای وقتی نامه منتشر شد شما چرا مثلا ننوشتید که، یکی به من گفت تو چرا استعفا دادی؟ گفتم چی کار باید میکردم؟ گفت اصلا استعفا جاش نبود که. گفتم خب مرد حسابی، من که الان اینطوری نوشتم زیر سوالم که نوشتم آقا من که سربازم، کسی نیستم، هر جا که بگن همون اجرا میشه، منو متهم میدونن. اگر من هیچ نمیگفتم معناش این بود که این حتما غر کرده، قبول نداره، حرف کرده دیگه، ضد ولایت فقیه دیگه. گفتم آبا یکمی انصاف داشته باشید آخه، بالاخره انتظار داشته باشید. اما خدا شاهد است، یه جمله میگم برای خدا، خدا شاهد است، بنده از معاون اولی رفتم کنار، یک جا، خوب دقت کنید چی میگم، یک جا که من در جمعی ولو دوستان نزدیک که بعضی ممکن بود انتقادم داشتن، آخه چرا اینطوری شد، چرا باید فشار بیارم، چرا باید فلان، یک جلسه نبوده است که بنده اونجا انتقاد کرده باشم به این فرمایش آقا، حتی خصوصی با هر فردی که به من نزدیک بود. یک مورد خدا شاهده وجود ندارد که بنده نسبت به این فرمان انتقاد کرده باشم، اعتراض ولو خصوصی کرده باشم. من نمیدونم مشایی کسی نیست، ولی شما جای مشایی قرار بگیرید که آقا فرمودن که انلم یکون تلویزیون 100 بار گفت در کناری، به خدا 100 بار گفت عزل، در حالی که نه برکناری در فرمایش آقا بود نه عزل، هیچ کدوم نبود، خیلی محترمانه بود. ایشون جناب رو هم فراموش کردن دوباره آوردن اون بالا، ولی تلویزیون بیشتر از 100 بار گفت برکناری عزل مشائی به دستور مقام معظم رهبری. من ببین شما هرچی دوست دارید همون باشه، من که اصلاحی ندارم، شما حرف خودتون میزنید، ایبی نداره، چون من توضیح میدم. خب بنابراین من از شما خواهش میکنم یه سواله، خودتون ملاحظه بفرمایید چند نفر در این شرایط در این بره اون بالا، همه میبیننش، از اون بالا بیارنش پایین. شما که میریم بالای منبر شما رو به وجدانتون من چیز میدم، توجه میدم، یه نفر دستتون رو بگیره از منبر بیاره پایین. نه شما فقط جای مشایی بنشینید، ولی خدا شاهد است منم با سر آمدم، ولی من خواهشم اینه که به وجدانتون مراجعه کنید، ببینید کار سختی بود، اگر نبود اعتقاد چند تا مسئله در این نمایشگاه مطرح شد که من اونها رو توضیح بدم. البته آقای بقایی توضیحاتی داشتن راجبی دیگه، الان وقت نیست، چون سازمان میراث این کار رو برگزار کرده، گفتن که اولا از 60 میلیون 70 میلیون تا 200 میلیون چون بعضی تو خیابان هم از من بچه های ازبرایی تو سفر آقای منجاد گفتن آقا 200 میلیون شما دادید به خانم هدی تهرانی. حالا من یه توضیح مختصر بدم که فلسفش چی بود، کاری ندارم، ممکن شما نپذیرید، ولی من هرچه هست به شما بگم، شما بعد هر جور دوست دارید بیاندیشید، قضاوت کنید، عمل کنید، چون معنا نداره که همه ما دقیقاً یه طور باشیم. ببینید اولا اصلا بنده در اجرای این نمایشگاه اصلا من نقشی نداشتم، این مال سازمان میراث فرهنگی، الان یه رئیس دیگه داره، معاون جدید داره، آقای بقایی هستن. من فقط در اون نمایشگاه رفتم برای بازدید، من هیچ کار دیگه نکردم. مشائی ریالی برای این نمایشگاه نداد، خب فقط هم به خاطر دفاع از خودم نمیگم، چون بالاخره اون آدمی هم که توی همه رسانه‌ها می‌نویسن 200 میلیون از مشائی گرفته، ظلم به او هم هست چون دروغه، اونم خیلی تحت فشار قرار گرفت، اونم از اون طرف اینقدر حرف علیش زدن که آقا خودش به دولت فروخته فلان. حالا اینم توضیح میدم، اینم توضیح. این واقعا دروغ بود. بعد گفتن مشائی خودش یک تابلو خریده، نه 2 میلیون 3 میلیون، اون که گفت 60 میلیون، اون 60 میلیون رو با این قاطی کرده بود، من اون حساب نمی کنم. 2 میلیون گفتن، 3 میلیون گفتن، 8 میلیون هم گفتن. 4 میلیون هم شما شنیدید بین این هاست دیگه. حالا اگه نرخ بالاترم شنیدید دیگه بیه. ایشون در پایان نمایشگاه، چون نمایشگاه عکس بود، یکی از اون عکس‌هایی رو که گرفته بود تابلو کرده بود، عرف نمایشگاه هاست دیگه، آخرش هدیه میدن، ایشون یکی از تابلوهای عکسی که گرفته بود از آب، اونم مال ساحل هرمز که چون خاک سرخه آب قرمز بود، از شکل‌های مختلف آب نمایشگاه گذاشته بود، ایشون تابلوش رو من هدیه کرد. هدیه در نمایشگاه عادی است، اصلا زشته که یک کسی یه تابلو هدیه کنه بعد یک کسی پول بده، این توهین به او بود. من اصلا همچین کاری نکردم، ایشون یه تابلو ما هدیه کرده، خیلی جای دیگه ما میریم تابلو هدیه کردن، بنده اصلا هیچ پولی هم بابت هدیه اون تابلو ندادم. موضوع بعدی، اما عکسم میگم همه رو میگم، بعد اگه چیزی نگفتم شما سوال کنید. نه اما خدمت شما عرض کنم که والا پاکت که قرار به من بدن دیگه امشب. خدمت شما عرض کنم که اما نمایشگاهی که ایشون برگزار کرده بود، اگر شما میدیدید خیلی بهتر قضاوت میکردید. اصلا اون فرد رو بذارید کنار، نمایشگاهش رو میدیدید. نمایشگاه او همش راجع به آفرینش و آب بود، یعنی همش توحید بود. خدا شاهده من 2 سال اونجا، 2 ساعت من در اون نمایشگاه بودم. ببینید من اینا رو برای خدا میگم، شما سوال کردید من جواب میدم، در پیشگاه خدا دارم اینا رو میگم. نمایشگاه که تمام شد، اولا من بهش گفتم این هنر بسیار زیبایی است که شما انجام دادید، طبیعت رو جلوه دادید، این یعنی خداشناسی. هیچ کس شاید تو عمرش به اون هنرمند کسی اینو نگفته بود. من گفتم این کار که تو کردی توحید رو به نمایش گذاشته، چون ایشون 60,000 عکس گرفته بود، 60,000 عکس گرفته بود در طول 4 سال، شب و روز در جاهای مختلف رفته بود، برام توضیح داد مفصل، تعدادی از این عکس ها رو به نمایش گذاشته بود. واقعا این نمایشگاه از نظر من توحید بود. وقتی هم اینو گفتم، بعدن ایشون به یکی از خانومهای اونجا که او به آقای بقایی منتقل کرد، ایشونم به من، شاهدش اینجا نشسته، او گفت، اون خانم گفت، اون خانم محجبیه، مؤمن متدینه است، اون گفت که خانم تهرانی بعد از اینکه خداحافظی کردیم ایشون رفت، من جدا شدیم، ما رفتیم به بخش دیگه، اونجا خانم هنرمندان می‌خواستیم سالونا رو ببینیم، نقشاش رو رفع کنیم و اینا، ایشون گفت که تا حالا هیچ کس اینجور راجع به این آثار من نگفته بود، همه از منظر هنر میگفتن. مشائی به من از توحید گفت، خود این خانم گفت که این خانم وقتی این حرفا رو میزد اشکش جاری شد. خب حالا به من ربطی نداره، من مسئول کار اون نیستم. این حرفا هم جان چی رو تکذیب کرده بارها، نه اصلا بس اینا نیست آقا، اصلا بس اینا نیست. اما راجع به عکس، عکسم بگم، چشم، من الان تکلیف من اینه که شماها که از بهترین های این جامعه هستید، دلهای شما قیمتش خیلی بالاست برای من، من دلهای شما رو میخوام متوجه کنم. خداوند خودش این فرصت هم خدا داده به من، فرصتی برای من، از این فرصت ها در آینده هم پیش خواهد آمد. در مورد عکسم توضیح بدم، من نه تنها همه شما، عکسم میگم، نه تنها راجب شما، بلکه هر کس که در موردم، در این مورد نه، در هر موردی از روی ندانستن در مورد من قضاوت بد کرده، بخشیدم، هر کس که باشه در هر جای دنیا. اما و اما در مورد اونها که نه به خاطر جهالت بلکه عالمان و آمدن در فکر تخریب، قصدشم اگه زدن شخص مشائی باشه اونم بخشیدم. اما اگر به دنبال اون دنبال تخریب دولته و من میدانم که پس از تخریب دولت تخریب ولایته، من اون رو من نمیگم من نمیبخشم، من کیم؟ من به خدا واگذار کردم، مطمئنم خدا از من بخشنده تره. عکسم بگم آجاها، ما بازدیدمون تموم شد، رفتیم به من گفتن که یک نمایشی در مورد عاشورا رو هنرمندان دارن تمرین میکنن. به من اینو گفتن، یه نمایشی رو داشتن تمرین میکردن راجع به عاشورا بود. گفتن خوبه شما که الان اینجا هستید، اگر برید یک کمی توی چند دقیقه هم شده برید این نمایش رو تماشا کنید، دوستان نظر فکر اینجا باشه. گفتن اگر شما چند دقیقه برید اینجا این نمایش رو تماشا بکنید، تو تألیف قلوب این هنرمندان اثر مثبت داره. اینا سیاسی نیستن همه موسوی چی شدن، برای که اینا اصلا با این ور ارتباطشون برقرار نیست، خیلیش آدمای خوبیان. گفتن بسیار خوب. من هم رفتم، من موقعی که وارد اون سالن شدم، خانم تهرانی هنوز وارد سالن نشده بود. من رفتم در سالن، علتش هم نمیدونم، بیرون در کسی باش کار داشت. من نشسته بودم. خانم تهرانی بعد از من وارد شد، اومد در صندلی بغل من نشست. اینجوری هم که نشسته بودیم، این ور هم نمایش اجرا میشد. شما اگه هم عکسام نگاه کنید، ایشون داره کاملا نمایش اجرا میکنه. من نمیدونم اون لحظه من دارم اومده نگاه میکنم، اگه عکس دیده باشید. خب به من میگن چرا با ایشان عکس گرفتی؟ نه من با ایشون عکس گرفتم، نه ایشون با من عکس گرفته. نشستیم رو به رو، جمعی از مردم نشسته بودن، دستشون دوربین بود. حالا هم از من دلشون میخواست عکس بگیرن، هم از ایشون دلشون میخواست عکس بگیرن. یکی از این عکس ها دادم، من عکس نگرفتم، اما دوستان ما به ما گفتن، چون من که اصل ماجرا رو نمیدونم، اما دوستانی که عکس رو برای من آوردن تو مجله‌ای که اون مجله سابقه ضدیت با من داره، سندش رو بیارم برای شما نشون بدم، اون دوستان به من گفتن حاج آقا فتوشاپ نبوده، عکس واقعی است. گفتن با فتوشاپ فاصله ها رو کم کردن، اولا یک کم زاویه داره عکس، تو زاویه یک کمی به هم نزدیکتره. اینها گفتن با فتوشاپ به هم نزدیکتر کردن. من راجع به اینکه اینا با فتوشاپ به هم نزدیک کردن چون علم ندارم تایید نمی کنم، ولی واقعیتش این بود. رفتیم نشستیم، بله؟